نهی امروز رژیم صهیونیستی به غزه و برگزاری رزمایش امنیتی نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی قصر شیرین استان کرمانشاه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی. به بخش خبری 11:30 دقیقه رادیو سبا خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران گفت هدف دولت کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال به 25% است. آقای رئیسی با تاکید بر توقف اضافه برداشت ها از بانک مرکزی افزود تلاش شده در بودجه سال آینده علل تورم همچون کسری بودجه و رشد نقدینگی کنترل شود.
نسبت به بودجه رشد نقدینگی خب شاهد بودید که کنترل شد. ما می رفتیم به طرف 40%، بعد اومد 34%، الان هم طبق اعلام بانک مرکزی 26%. هدف گذاری شده تا آخر سال 25% رشد نقدینگی. رشد نقدینگی بحث مهمی است و دولت موفق شده که نقدینگی رو کنترل کنه. البته به شما بگم اون چی که خیلی از اقتصاددانان میگن اینه، به ما هم میگن، میگن شما نگران رشد نقدینگی نباشید، اگر نقدینگی رفت به طرف تولید نگران کننده نیست. سخن اون وقتی است که نقدینگی به طرف تولید نره، اون وقت میشه سیل بنیان کن، هر جا بره خراب میکنه کار رو. اینم نکته ایست که خیلی ها برش عقیده دارن که اون که باید نگرانش بود رشد نقدینگی بدون ثمره در تولید هستش.
نظامیان رژیم صهیونیستی از هوا، زمین و دریا مناطق مسکونی غزه را بمباران و گلوله باران کردند. در این حملات 35 فلسطینی شهید شدند. در یکی از حملات در نصیرات یک منزل بمباران شد و 5 نفر به شهادت رسیدند که 3 نفر از آنها کودک بودند. همچنین در اثر بمباران اردوگاه مغازی در مرکز نوار غزه دست کم 22 نفر شهید شدند. بمباران خانه‌ای در دیرالبلح نیز به شهادت یک زن و یک کودک فلسطینی منجر شد. وضعیت انسانی غزه هم وخیم گزارش شده. معاون برنامه غذای سازمان ملل با تاکید بر اینکه نیمی از جمعیت غزه در قحطی هستند گفت 90% مردم به ویژه در جنوب این باریکه روزی یک نوبت غذا هم نمی توانند بخورند. سازمان بهداشت جهانی نیز تأثیر جنگ بر سلامت ساکنان غزه را فاجعه بار خوانده و هشدار داده سیستم درمانی غزه در حال فروپاشی است. درخواست برای اعتصاب جهانی در حمایت از ساکنان نوار غزه با استقبال عمومی در مناطق مختلف جهان مواجه شد. اعتصاب سراسری جهانی در حمایت از فلسطین امروز برگزار می شود تا فشار بر دولت‌ها در واکنش جدی برای توقف جنایت‌ها علیه ملت فلسطین بیشتر شود. فعالانی از ده‌ها کشور و منطقه در فضای مجازی برای اعتصاب امروز اعلام آمادگی کردند. دولت لبنان اعلام کرد ادارات دولتی، مدارس ابتدایی، راهنمایی و مؤسسات آموزش عالی خصوصی و دولتی در حمایت از درخواست جهانی برای غزه به اعتصاب ملحق می شوند. رزمایش امنیتی نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی قصر شیرین استان کرمانشاه برگزار شد. به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه رویکرد این رزمایش مقابله قاطع با تهدیدات امنیتی گروهک‌های ضد انقلاب و تروریست‌های تکفیری بود. تمرین ویژه در شرایط جنگ الکترونیک، آزمایش سیستم‌های راداری و ارتباطی، انهدام اهداف و مقرهای دشمن از جمله بخش‌های این رزمایش بود. دومین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی عزم تحول در حسینیه سارالله سپاه افتتاح شد. دانش آموزان مدارس کوثر دستاوردهای علمی خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند.
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی عزم تحول با حضور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتتاح شد. 4200 دانش آموز در 31 غرفه دستاوردهای علمی خود را به نمایش گذاشتند. آقای باقری نیا، مسئول آموزش و ارزیابی عملکرد مؤسسه راهیان کوثر:
وقتی دانش آموزان درگیر ساخت یک اثر میشن، تو حوزه‌های مسئولیت پذیری، مشارکت، تعهد، کار گروهی درگیر میشن.
عده‌ای از دانش آموزان آزمایشات علمیشان را به اجرا گذاشتند.
اول یه نقاشی می‌کشیم، وقتی می‌بریم داخل آب، اگه از فاصله چپ راست یا بالا نگاه کنید فقط اسکلتشه.
عده‌ای هم بازی‌های رایانه‌ای تولید خودشان را عرضه کردند.
ما یک موشکی داریم که در فضا معلق هستش و خب یه سری آدم فضایی هستن که در حال حمله کردن بهشن.
برخی هم با نمایش دستاوردهایشان به میدان آمدند.
ساختش به 3 ماه زمان برد، 3 ماه تابستون. سوختش بنزین موتورای XL 250.
بیان تاریخ و قصه گویی هم بخشی دیگر از فعالیت دانش آموزان در این نمایشگاه بود.
به پرفری با حیلت ساز رفت پای درخت و کرد آواز.
سردار سلشکر سلامی بعد بازدید از این نمایشگاه از رشد علمی ایران در دوران معاصر گفت. سردار سلشکر سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
در همه دانش ها پیشرفت های قابل ملاحظه ای داریم، در هوافضا، در نانو فناوری ها، در زیست فناوری ها، در علوم جدیدی مثل کوانتوم.
این نمایشگاه به همت مدارس راهیان کوثر برگزار شده. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، در این مدارس توسعه آموزش های فنی و حرفه‌ای با جدیت دنبال می شود و در سراسر کشور فعالیت می کنند. آقای محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش:
150 تا بعد الان در سطح کشور فعال هستند، دارن کارهای تربیتی و آموزشی خوبی انجام میدن. توسعه مدارس بین الملل هم دنبالش هستیم.
در این مراسم از 55 جلد کتاب تولید شده توسط مجموعه آموزشی راهیان کوثر رونمایی شد.
این کتاب ها هم کتاب های فوق برنامه است، هم کتاب های توسعه پیوسته تربیتی است، هم کتاب های کمک آموزشی.
این نمایشگاه تا 29 آذر دایر و بازدید برای عموم آزاد است. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
اردوی آموزش بازیسازی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در بیرجند برگزار شد. رویداد بازیسازی با هدف کشف استعدادهای بازیسازان در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود.
16 اردوی آموزش بازیسازی با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.
برگزیده اول تیم کاسابل.
موضوعش درباره خوابگاه بلوک 1 بود و انگار یه خوابگاه دانشجویی بود که مشکلات و معضلات شما آمده بودیم بررسی کرده بودیم و به تصویر آوردیم.
وقتی وارد فضا میشیم اولین چیزی که میبینیم کاراکتری که ایستاده اینجوری.
اصلا هیچ تجربه نداشتیم، اصلا هیچ ایده ای از بازی سازی نداشتیم. وقتی اومدیم داخل این بوتکمپ تازه متوجه شدیم که آره این شکلیه و روندش اینجوریه.
اردویی که با حضور 19 تیم شامل 80 شرکت کننده با محوریت محیط زیست برگزار شد.
کمک کننده این باشه، جایگزین این باشه که ما به بچه هامون، به کسایی که بازی رو به بازی و بازی کردن علاقه دارن و گیم رو خیلی دوست دارن، جایگزین بازی خارجی کنیم.
یکی کاراکتر اصلیمون میرفت، حیوانی رو که اسیر شده بود نجات میداد با توجه به موضوعی که موضوع محیط زیست بود.
4 تا مرحله داشتیم. مرحله اول آزادسازی حیوانا بود از قفسها، مرحله دوم یک سری زباله خشک یا ترک خود بازی میگود و باید جمع‌آوری میکردیم. توی مرحله بعدمون بازی سری معما بود، باید معما حل میشد چون بازی دو مدل بود. یکی دیگه هم پرش از موانع بود.
کسب رتبه سوم تیمی تعلق میگیرد به تیم نیکس لیول. به افتخارش
آقای محمد
چالش خیلی قوی بود، همه بازی خیلی جذابی درست کرده بودن و واقعا لذت بردم.
این دوره بازیسازی به مدت 8 روز در بیرجند برگزار شد. فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان:
ما این دوره ها رو برگزار میکنیم که سازندگان بازی رو از نسل جوانهای خودمون وارد این عرصه بکنیم که بتونیم منجر به تولید بازی های با زیستبوم فرهنگی داخل کشور بشه و اون بخش انحرافی که در پشت صحنه این بازی‌ها در دنیای غرب هست رو بتونیم ازش جلوگیری کنیم. در حقیقت یک مقابله در عرصه جنگ نرم در دنیای امروز هست.
یک بازی دو بعدی
برگزیدگان این مسابقه به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند. حمیده هوشیار خبرگزاری صدا و سیما بیرجند.
جشنواره بین المللی قصه گویی با شعار با قصه لبخند بسازیم 27 تا 30 آذر در یزد برگزار می شود. قصه گویانی از ایران و سراسر جهان در این جشنواره قصه می گویند. توضیحات آقای فلاح رئیس جشنواره بین المللی قصه گویی درباره این رویداد.
امسال اتفاق بسیار خوبی افتاده. ما در جشنواره‌های قصه گویی که در کشور ثبت نام صورت می گیره بالاترین میزان استقبال 1000 نفر بوده. جشنواره بین المللی قصه گویی 17000 شرکت کننده داشته
امسال
و این شرکت کننده هم از داخل بودن و هم از کشورهای مختلف. نزدیک 13 کشور در این جشنواره شرکت کردن، از کشورهای اروپایی، آمریکایی، در واقع از آفریقا ما شرکت کننده داشتیم.
فصل دوم برنامه قرآنی محفل تولید می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشست ایده پردازی این برنامه را برگزار کرد.
داستان دو رقیب کاری، کریماشی و غلامدستی در مجموعه تلویزیونی طنز چرخ گردون. حمید رضا حافظ شجری بازیگر.
کلن داستان سر همین دو نفر داره، چرخ تو پارک.
آیدا ابراهیمی بازیگر.
من نقش سحر رو دارم، دختر آقای لولایی که با هم دیگه آش میفروشن توی پارک با چرخ گردنشون و یه شخصیتی داره خیلی عقل کله، خیلی باباشو دوست داره، با هم مثلا بده به سونه جالب و بامزهی دارن.
سعید مرادی تهیه کننده.
سعی کردیم که تمام طبقات سنی از نوجوان تا کهنسالان رو در این سریال بهشون بپردازیم. هدف اصلی ما اساساً امید و سرگرمی و یک فضای تلطیف شده خانوادگی است.
تصویربرداری 30 قسمت نخست چرخ گردون حدود 2 ماه است که در یک پارک در حال انجام است. جواد مزدآبادی کارگردان.
تقریبا نیمه های کار به اتمام رسیده دیگه، یعنی سختی های کار رو گرفتیم، سکانس های شلوغش رو گرفتیم، الان سکانس های خلوت‌تر هستیم. پیش بینی میشه انشالله تا 40 روز دیگه فیلم برداری 30 قسمت اول کار به اتمام برسه. یه تعداد کاراکتر اصلی توی این پارک هستن که اینها به ضرورت قصه ها و داستان هایی که طراحی کردیم هر چند قسمت درگیر یک ماجرایی میشن و سعی میکنن که حالا اون ماجرا رو یه جوری حلش بکنن و بعد دوباره قصه بعد قصه بعد و یک خط اصلی داستانی هم وجود داره که بیننده رو میکشه و به سمت جلو میبره دیگه. اصلا
یه
سهیل میرزا آقایی بازیگر.
کاراکتر امیر یک کاراکتر نخبه است، یک دانشجویی هستش که به جمعی داره کمک میکنه برای بهبود پارک، برای بازیافت پارک که بتونه یه پارک و یک فضای بهتری داشته باشه.
مجموعه تلویزیونی چرخ گردون نخستین تولید طنز 90 قسمتی مرکز سیمرغ رسانه ملی است.
سعی کردیم مصائب، چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی رو در قالب طنز بهش بپردازیم. امیدوارم که موفق بوده باشیم.
چرخ گردون از شبکه 2 سیما پخش خواهد شد. ندا حسینی خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، گزارش مربوط به مجموعه تلویزیونی چرخ گردون که در دست ساخته با هم شنیدیم و همکنون گزارش مربوط به فصل دوم برنامه قرآنی محفل رو با هم میشنویم.
محفل رویکردی نو به موضوع حفظ و تلاوت قرآن کریم داشت. فصل دوم این برنامه در دست تولید است و نشست ایده پردازی آن به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. ایده هایی که قرار است در تولید این برنامه به آنها توجه شود. معاون قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
زحمت اصلی رو خود دوستان صدا و سیما و عوامل اصلی برنامه، تهیه کننده برنامه و دوستان که خوب دوستان خوبه همه ما هستن کشیدن. امسال هم خیلی از دستگاه‌ها، خیلی از مجموعه‌ها اعلام آمادگی کردن.
حجت الاسلام تقی‌زاده، رئیس سازمان دارالقرآن:
بیشتر از کلیات نیاز به این دارن که ما بتونیم تو سوژه ها حرف هامون رو پیش ببریم. یعنی ما الان بیشتر این گفتگاه همون با هاشمی دوستانشون اینه که خب حالا مثلا میگیم بره محفل به سمت معنا، به سمت مفاهیم، چه سوژه ای میتواند هم جذابیت داشته باشه هم سمت و سو رو برای برنامه شکل بده.
اول آیه تو اون سفر رو بگو. اما کن تا به جانب الغربی.
صفحه 367 سوره شعرا، سوره شعرا داره 227 آیه هست، صفحه سمت راست قرار داره. اول نایسه به تاسیم میم، آخر نایسه به غفعال تفعالت کلتی، جزء 19 هم.
فصل جدید برنامه محفل تغییراتی هم خواهد داشت. نوریان مدیر گروه معارف شبکیه 3:
رفتیم به سمت در واقع فضای جهان اسلام، احتمالاً سوژه های بیشتری رو از جهان اسلام داریم سعی میکنیم که انشاءالله یکی از قرائ مشهور مصری رو به عنوان داور اضافه بکنیم.
هاشمی تهیه کننده:
سوژه ها جمع بندی شده، دکور رو داریم شروع میکنیم و کارگردانی سوژه ها رو شروع میکنیم که سوژه ها بتونیم به پردازش بهتری تو برنامه ازشون داشته باشیم.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
این برنامه تصویرگر اون عمق قرآنی جامعه ماست. هر موقع رسانه، به ویژه رسانه ملی، پای کارهای این چنینی بیاد، ضریب نفوذش چند برابر میشه.
برنامه محفل دو ماه رمضان پیش رو از شبکه 3 سیما پخش خواهد شد. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
برگزاری جشنواره ملی هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار این صحنه خانه ماست. جشنواره امسال در بخش‌های نمایش، نمایش خلاق و نمایش نام نویسی برگزار می‌شود. جشنواره ویژه نوجوانان و بزرگترها و مرحله استانی آن اول بهمن تا 15 اسفند خواهد بود. علاقمندان می توانند برای ثبت نام به نشانی اینترنتی kanunfest.ir مراجعه کنند. و جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان با موضوع آداب و رسوم در خانواده های کشور چین و ایران برگزار می شود. این جشنواره را کانون پرورش فکری با همکاری سفارت چین برگزار می کند. کودکان و نوجوانان علاقمند به شرکت در این جشنواره می توانند تا 15 دی نقاشی های خود را به دبیرخانه جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان بفرستند. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:57 دقیقه است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، روزتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده رادیو سبا هستید. دوستان عزیز شنونده رادیو سبا، در این لحظات میشنویم آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل ذات على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ روحانی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران از رادیو سبا، مؤذن استاد حسین صبحدل.
Hayya